أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در فرع اول دو قول به همراه ادله این دو قول ذکر شد. نتیجه این شد که در مقایسه این دو قول و دلیلی که هر یک از این دو دسته ارائه کرده اند، حق آن است که ما قائل به عدم زمان بشویم. یعنی اگر کسی مال حرام مخلوط به حرام داشت و خمس درش ثابت شده بود، بعد از آن که خمس را پرداخت، اگر مالک ظاهر شد و مطالبه سهم خودش را کرد، در این صورت این شخص ضامن نیست. مفصل دلیل عدم زمان بیان شد. اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، میتونیم بگیم مقتضای روایات باب خمس مال مختلط به حرام و نیز روایاتی که در باب مجهول المالک وارد شده، اقتضا میکند دیگه زمان در کار نباشه، مخصوصا با توجه به این که در این دو طائفه از روایات تخمیس مال مختلط به حرام و تصدق به مال مجهول المالک یک حکم الزامی است. ظاهر روایات اینه که خمس این مال لزوماً باید پرداخت بشه، یا مال مجهول المالک باید صدقه داده بشه، و الزام به تخمیس و تصدق با حکم به زمان تناسب نداره. می توانیم یک مؤیدی هم برای حکم به عدم زمان ذکر بکنیم، و اون این که اگر ما بعد از اخراج خمس و ظهور مالک و مطالبه مالک حکم به زمان بکنیم، این چه بسا منجر به ترک عمل به تخمیس یا تصدق بشه. شما ملاحظه کنید اگر کسی مالش مختلط به حرام بود، به او بگن برای تطهیر مال باید یک پنجم مالت رو بپردازی، ولی در این حال اگر پرداختی و مالک معلوم شد، ضامن مال او هم هستی. خب کی، چه کسی میاد این کار رو انجام بده؟ این در حقیقت مستلزم یک خسارت و ضرری است علیه صاحب مال، یعنی هم باید خمس بده هم وقتی مالک پیدا شد نسبت به مال او ضامن باشه، اون رو هم بپردازه. این منجر به ترک عمل به تخمیس میشه، یعنی میگه من صبر میکنم تا مالکش پیدا بشه، حالا اگرم پیدا نشد خب این با اموال او مخلوط شده باقی میمونه، انتقال به ورثه پیدا میکنه و همینطور عرض به حضور شما معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این مال باشه. در مورد مجهول المالک هم همینطوره که این مال مجهول المالک اگر همینطور بخواد باقی بماند تا مالکش پیدا بشه، قهرن معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا بکنه این مال. معلومه اگر به کسی بگن این مال رو صدقه بده، بعد اگرم مالک پیدا شد باید به او هم همین مقدار رو بپردازی، خب کسی قبول نمی کنه این خسارت و ضرر را. لذا خود این مسئله که یه امر عقلایی هم هست میتونه مؤید حکم به عدم زمان باشه. یه مشکل دیگری که حالا غیر از این مطالبی که دیروز و امروز گفتیم اینجا وجود داره و مسئله رو مشکل تر میکنه این است که خب اگر قراره این شخص بعد از پیدا شدن مالک ضامن باشه، چرا زمان تخصیص به خمس پیدا کرده؟ یعنی چی؟ یعنی طبق حکمی که در فرع اول بیان شد کسی که مالش مختلط با حرامه یک پنجم اون رو باید طبق نظر مشهور به صاحبان خمس بده. اونگاه اگر مالک تبیین پیدا کرد و مطالبه کرد مال خودش را، این ضامن نسبت به همون یک پنجم. یعنی وقتی مالک میاد ادعا میکنه و معلوم میشه که مال او در ضمن مال این شخصه، این اگر حکم به زمان بکنیم معناش اینه که این ضامن یک پنجم مال، یعنی همون مقداری را که به ارباب خمس داده باید به مالک بده. خب سوال اینه به چه دلیل این شخص ضامن خمس باشد، به چه دلیل این به مالک باید یک پنجم مال رو بده؟ اون جایی که میگفتن خمس باید بده، اون یه تکلیفی بود شرعی که خداوند فرموده بود یک پنجم مال را بده و سایر مال برای تو حلال میشه. ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال یا سایر المال لکه حلال. اونجا توجیه داره یک پنجم، اما وقتی حکم به زمان می شود چرا زامن یک پنجم باشه؟ اگر پای زمان به میان بیاد، این نسبت به اونچه که زمش مشغوله زامنه. حالا ممکنه زمه او مشغوله به یک پنجم باشه، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه. زمان نسبت به اون مقداری است که در ذمه ثابت شده. خب ما فرض کنیم حالا که مالک اومده مالش را طلب می کند، دیگه باید ببینیم ذمه ما به چی مشغوله. اگر گفتیم به عقل مشغوله، خب باید عقل رو بپردازه. اگر عرض به حضور شما مالک بیانه ای داره که بیشتر طلب داره، خب اون مقدار باید پرداخته بشه. علا ایالن وجهی برای اینکه زمان را نسبت به یک پنجم ثابت کنیم و بگیم این زامن یک پنجم مال است نسبت به مالک مطالبه کننده، این هیچ وجهی نداره. نه، خب میگم باید هرچه که ذمه مشغوله. خیلی خوب، اون همونطور که نمیدونید بالاخره باید ببینیم یه اقل متیقن داره نداره، اقل و اکثر عرض به حضور شما دوران بین المتباینین، این احتمالاتی است که اینجا قابل تصویره. هرچه هست وجهی برای این که زامن یک پنجم مال بشه نسبت به مالک وجود نداره. این عرض به حضور شما نتیجه بحث در این دو قول. اون وقت ما دیروز هم وعده دادیم که با توجه به مطالبی که در دلیل قول دوم گفتیم، اشکالات دلیل قول اول هم معلوم میشه. بنابراین بفرمایید ما دلیل قول اول رو گفتیم، یعنی قول به زمان. دلیل قول دوم یعنی عدم زمان رو هم گفتیم و امروز در واقع یک محصلی از اون دلیل را به عنوان یادآوری و نیز دو تا مؤید گفتیم. خب حالا عرض ما اینه، با توجه به این مطالبی که تا به حال گفتیم، اشکالات قول اول معلوم میشه. قائل به زمان عمدتاً به ید و اتلاف استناد کرد. خاطرتون هست دلیل قول اول این بود که علل ید ما اخذت حتی تعدی، اقتضا میکنه به طور کلی انسان نسبت به مال غیر ضامن باشه تا زمانی که اون مال را بهش برگردانه. یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اقتضا میکنه انسان به طور کلی ضامن مال غیره و اگر این مال تلف شد به ایه نوع من انواع تلف ضامنه. این مقتضای ید و اتلاف. اما اینجا عرض به حضور شما، حالا دلیل اونا استمرار داشت، یعنی ادامه داشت. حالا ما کل دلیل رو نگفتیم تکرار بشه، عمده اینه به استناد ید و اتلاف میخواستن زمان رو ثابت کنن. فقط گفتن از این مورد، از این به اصطلاح حکم به زمان، یه مورد خارج میشه، اونم صورت عرض به حضور شما عدم تبیین مالک. اما اگر مالک متبیین شد، همون حکم زمان ثابته. خب با توضیحاتی که ما دادیم، اشکال این دلیل و این بیان روشن میشه. چرا؟ چون گفتیم این زمان در واقع با حکم شارع به تخمیس یا تصدق از بین میره. شارع که میگه این مال مخلوط به حرام را تخمیس کنید و خمسش را بپردازید، این خود این یعنی این که دیگه زمان نیست. یا اگر میفرماید صدقه بدهید مال مجهول المالک را، این خودش یعنی این که دیگه زمان ثابت نیست. چون اگر قرار بود خود ید و اتلاف موجب زمان باشه به نحو مطلق، یعنی حتی بعد از اخراج خمس و اداء خمس زمان رو ثابت بکند، خب اینجا دیگه مسئله ظهور مالک یا عدم ظهور مالک تأثیری نداشت. دقت کنید، طبق نظر قائل به زمان میگه آقا مال غیر در هر صورت مضمون علیه، متصرف در مال غیر، کسی که مال غیر را تلف بکنه حتما ضامنه و باید مثل یا قیمت اون مال را بپردازه. منتها یه مورد از این حکم خارج شده، اونم جایی است که شخص اون مالک مالی که به عنوان حرام شناخته میشه معلوم نباشه. خب اگر معلوم شد، همون زمان ثابته. خب منشأ این زمان یا ید یا اتلاف. چرا شما میگید اگر سر و کله مالک پیدا شد این ضامنه؟ چرا؟ به همون دلیلی که اصل زمان ثابت شد، یعنی ید یا اتلاف. چون این ید بر مال غیر داشته، علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگه این ضامنه. خب الان که مالک پیدا شد، باز مستند زمان عبارت است از خود علالیت. یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس اینجا بین صورت تبیین مالک و عدم تبیین مالک نباید فرقی بکنه، چون زمان به یه دلیل دیگه ثابت شد. چرا ما گفتیم این شخص ضامنه؟ این مال حرامی است که مخلوط با مال خودش شده. چرا گفتیم؟ ها؟ میگیم چون مال غیر را اتلاف کرده. چون این مال غیر را مثلا یک پنجم را به عنوان خمس داده به دیگران، اینم نوعی از اتلافه. خب چرا ما اینجوری میگیم؟ اگر زمان را ناشی از علالید و ناشی از اتلاف بدانیم، این دیگه تبین مالک یا عدم تبین مالک درش تأثیری نداره. خب اگر این چنینه، پس چرا گفته میشه اذا تبین المالک فهو له ضامن و غرامت باید بپردازه؟ چرا ما دیروز عرض کردیم در حکم تلفه فرق نمی کنه. گفتیم هر نوع تصرف در مال غیر در حکم اتلاف اون مال، بخشیدن این مال نه، از دید اونا داریم میگیم. ما که رد کردیم اینو، ما که گفتیم این چون به اذن شارع و امر و دستور شارعه، این دیگه موجب زمان نیست. تفصیلا دیروز توضیح دادیم. بنابراین اونچه که قائل به زمان مورد استناد قرار داده، این نمیتونه اثبات زمان در فرض تبیین مالک بکنه. اما اینکه عرض به حضور شما مستدل گفت تخمیس و تصدق ایصال اضطراری موقته، خاطرتون هست دیگه، در دلیل قول اول این مطلب آمده بود که اگر دستور به خمس داده شده، یعنی چی؟ یعنی حالا که این مال غیر را نمیتوانی به صاحبش برسانی چون نمیشناسی، این را به نحو دیگری به او برسان، به این صورت که از طرف او خمس بده. اینم نوع من الایصال، ایصال المال الی صاحبه، ولی نه ایصال حقیقی، نه به نحوی که او از منافع واقعی مال بهره‌مند بشه، بلکه به این صورت که این یک ایصال حکمی است، از منافع معنویش برخوردار میشه، چون خمس ثواب داره. لذا تخمیس در مال مختلط به حرام و تصدق، صدقه دادن مال مجهول المالک، یک نوع ایصاله اما اضطراریه و موقته. اضطراری به این جهته که راهی برای ایصال واقعی به مالک نداریم چون او را نمیشناسیم. موقته چون این تا زمانی ارزش داره که مالک مال متبین نشده باشه، اما اگر تبین پیدا کرد باید و مطالبه کرد باید به او داده بشه. خب این یکی از نکاتی بود که مستدل بیان کرده. با توجه به مطالبی که ما سابقا گفتیم، اشکال این سخن هم معلوم میشه، چون این با ظاهر روایات وارده در باب منافات داره. چی گفته خمس دادن یا صدقه دادن در مورد خودشون ایصال اضطراری موقته؟ این یک حکم الزامی است از ناحیه شارع بر اساس روایات. شارع ما رو ملزم کرده که اگر مالمون مخلوط به حرام شد خمس اون رو به صاحبان خمس بدهیم. این دیگه موقت بودن و اضطراری بودن در موردش قابل قبول نیست. ظاهر روایات اینه که این تکلیف مکلفه، هیچ قیدی هم ندارد، فی وقت کذا این حکم ثابته. یک حکم الزامی روشن در این دو مورد، اون هم به نحو مطلق، اهم از این که مالک متبین بشود یا نشود. لذا این عرض به حضور شما بیان هم بیان صحیحی نیست. بله خب اذا لم یعرف صاحبه، یعنی اذا لم یعرف قبل الاخراج. نه ببینید، یک نکته‌ای که این احتمال رو رد میکنه اینه، اگر بگه اذا لم یعرف صاحبه الی الابد، خب این معناش چیه؟ آیا ما عرض به حضور شما میتونیم یه مصداق، یعنی یه مصادیق زیادی از این مورد پیدا کنیم؟ این به چه دلیل بگیم اذا لم یعرف صاحبه الی الابد؟ این اذا لم یعرف صاحبه یعنی این که اگر مالک این مال رو نشناختی، پیدا نکردی، معلوم نشد، تکلیف تو اینه خمس بدی، یک پنجمش خمس بدی، تمام. این نداره که اذا لم یعرف صاحبه الی یوم القیامه. بله این حکم الزامی هست یا نیست؟ خب بسیار خوب، وقتی این حکم رو میده، آیا ما دیروز هم گفتیم الزام به اخراج خمس با حکم به زمان مناسبت و تناسب داره یا نداره؟ از یه طرف ما رو ملزم بکنه به این که خمس بدید، از طرف دیگه بگه تو ضامنم هستی اگر مالک پیدا شد. اصلا این دوتا قابل جمع نیست. بله اگر به صورت یجوزو میفرمود، اونجا کمان که در باب لغته این چنینه، حالا خواهیم گفت، اونجا میشد تصویر کرد. اما از یک طرف ما رو ملزم کنه ظهور الزام و تعیین، اینه که زمانی به دنبالش، ما دیروز مفصل توضیح دادیم، ظاهر روایات هم اینه، روایت حتی از این جهت اطلاق داره. درسته بعضیا نسبت به اطلاق این روایات ممکنه اشکال گرفته باشن، ولی به نظر ما اطلاق داره. خمس بده، این مال سائر المال لکه حلال، حالا بعدن میخواد مالکش پیدا بشه، میخواد نشه، اون بهرهشو برده، ولی بهره معنوی برده.
این مبنایی که تو اصول از عمل به این بحث عمل بوند فیل اگر مستند به امارات بشه برد اجزا رو برده میکنیم، حالا هم یکی اون حکمی که اول مستند به امارات باشه مجزیست، مستند به اصول عملیه باشه، میگن مجزیستی مدار اطراف هست که اون عمالی اون عمالی حالا حاضر اکثرشون حالا محاصر از سکرم اکثر هم میگن که اصول رو ما مجزی میدونیم تو امارات رو هم باشه.
بله درست،
این هم همینه در واقع. حالا اون علامه مثلا آیت ناینی و حضور عراقی و اینا بسه عمل به امارات رو میگن مجزی نیست، اینم عمل به مستند امارات در واقع.
خب این هذا اول الكلام که نه، شما میخواید بگید این مؤدای این، نه بحث اجزا درسته، این چیزی که روایت میگه تصدق به خمس مالک، این معداش یه حکم ظاهریه یا حکم واقعی ثانوی؟ خب و آیا فرق میکنه ما معدای این روایت رو حکم واقعی ثانوی بدونیم یا حکم ظاهری؟ اینا بالاخره درسته، ولی بحث اینه که ما اینو معدی چه حکمی بدانیم. اگر فرض کنید که چنانچه ما تو اون اشکال مطرح شد، تو اشکال مثلا آقا این مسئله تخمیز یه حکم واقعی ثانوی است، و اشکال کردن که حکم واقعی ثانوی است، این عرض به حضور شما گفتن حکم، بعضیا گفتن حکم ظاهریه، بنابراین گفتن خب با تبیین مالک موضوع حکم ظاهری از بین میره و ضامنه. اون وقت مستشکل اومد گفت نه، این حکم ظاهری نیست، حکم واقعی ثانویه. اگر حکم واقعی ثانوی شد دیگه زمان نیست. گفتن چرا؟ حتی حکم واقعی ثانوی هم باشه باز زمان ثابت میشه. اون حالا ما در مسئله در به اصطلاح فرع دوم به مناسبت دربارش بحث خواهیم کرد. ولی عرض به حضور شما واقعش اینه آدم هرچی نگاه میکنه هیچ وجهی برای زمان، شما به نظرتون زمان رجحان داره یا عدم زمان؟ چرا نظر ندارید؟ بالاخره باید داشته باشید دیگه. به هر حال این هم عرض به حضور شما در این رابطه دو تا مؤید هم مستدل ذکر کرده بود. بله بقیه مالی که خمسش بده بعد از اینکه بعد تبعیه میشه، این بقیه شوال بود برگرده به خود این مالی که بله
بقیه گفت این سائر المال که حلال، ولی خمس که داده خود این شخص نماز خمس بده، خود خمس داده راحت شده
نه
نه
اینقدر نبود که این میدونید این بدل از کل مالی بوده که میخواسته بده به اون، توجه دارید؟ نه اینکه حالا اونم بود، حالا اون بخواد بده نده اون یه بحث دیگه است. بحث اینه که این سهم اینو که به اصطلاح باید میداده به مالک، چون نمیشناخته مقدارش هم نمیدونسته، گفتن برو بده به علما و بزرگان. دقت فرمودید؟ اما یه مؤیدی ذکر کردن عرض به حضور شما که مربوط به باب لغته بود. گفتن اینو قائل به قول اولا، یعنی قول به زمان، گفت آقا چطور شما میگید نمیشه جمع کرد بین تخمیس از یک طرف و حکم به زمان از طرف دیگر؟ در باب لغته همینه، مال گم شده رو هم میگن صدقه بدید از طرف مالک، و هم میگن اگر از نایی اگر بعدن مالک پیدا شد شما ضامنید. این خودش مؤید اینه که در ما نحنفی هم همینطوره. خب ما همطور که در لغته این رو میتونیم بپذیریم، در مورد مختلط به حرام و مجهول المالک هم میپذیریم که هم به ما دستور به تخمیس یا صدقه بدن و در این حال بگن اگر مالک معلوم شد شما نسبت به اون مال ضامنی. اینجا هم مثل همونجاست. خب این عرض به حضور شما تأیید هم قابل قبول نیست، چون یه فرقیه بین باب لغته و بین مال مجهول المالک و مال مختلط به حرام. فرقش اینه که اولا در باب لغت ما دلیل خاص داریم که علی تقدیر المطالبه این باید داده بشه. این دلیل خاص به این نه در اون دو مورد نیست. به علاوه اون چه که مهمتره و موجب فرق بین اینها میشه اینه که در باب لغت تصدق الزامی نیست، مال لغته را گفتن اگر کسی یه مال گم شده ای را پیدا کرد میتواند صدقه دهد، اما در کنار صدقه راه‌های دیگری هم هست. مثلا خودش اون مال رو براش اون مال رو برداره تصرف بکنه، منتها علی وجه زمان. صدقه یک راهه. پس تعیین در صدقه پیدا نکرده. به عبارت دیگه تصدق از مال لغت، تصدق یا صدقه دادن مال لغته یه حکم الزامی نیست، بلکه نهایت چیزی که استفاده میشه جواز. خب اگر حکم جواز بود وقت لا مانع من الحکم به زمان. اون چه ما گفتیم اشکال دارد این بود که از یک طرف ما بگیم تصدق و تخمیس لازمه، از طرف دیگه بگیم این ضامن هم هست. همونجا هم اشاره کردیم بین جواز تصدق و بین عرض به حضور شما زمان امکان جمع هست. اینجا خود مالک میتونه یکی از این راه ها رو مثلا اختیار بکنه. ازا قیاس ما نهنفی به باب لغت قیاس معل فارغ است عرض به حضور شما، لکن فقط یک اشکالی در باب لغت مطرح شده که این رو هم عرض کنم و جواب بدم، این فرع اول تمام بشه انشاءالله بریم سراغ فرع دوم. لقائل ان یقول، لقائل ان یقول که ما روایتی داریم که بر اساس اون روایت میتونیم بگیم صدقه دادن مال لغت لازمه نه جایز. پس اگر ما از این روایت بتونیم استفاده کنیم که هم لازم است لغت به عنوان صدقه داده شود و هم او ضامن در صورتی که مالک مطالبه کنه، اگر این ثابت بشه خب در خمس مخلوط به حرام، در مال مختلط به حرام و در مجهول المالک هم میتونیم این رو بپذیریم. روایت از حفص بن قیاس حیث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من المسلمین اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و لص مسلمون. میگه از امام صادق علیه السلام از یک مردی از مسلمین درباره یک مردی از مسلمین پرسیدم، دارن کسی بوده که میومدن چیزها رو پیش او ودیعه میگذاشتن. میگه درباره یه شخصی پرسیدم که یه دزد مسلمانی میامد عرض حضور شما اون اموال دزدی و مسروقه را حالا یا درهم یا متاع نزد او ودیعه میگذاشت. بعد آیا این حفص بن قیاس سوال میکنه آیا این بنده خدا چکار کنه؟ هل یرده علی؟ آیا اینی که میدونه این دزدیه به ودیعه گذاشته وقتی اون دزد میاد اینو برگردونه به او؟ فقال لا یرده، برنگردونه، نده به اون دزده. فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَعَلَهُ، اگر این امکان رسوندن این مال به صاحبان اموال، مثلا میدانه این مال دزدی که الان آورده این مال کیه، این ببره بده به صاحبانش، حالا بعد اون دزد چه بلایی سر این بیاره خدا میدونه. وَإِلَّا کان فی یده به منزلت لغته، اگر صاحبان این متاع و دراهم را نمیشناسه این مثل لغته است، یصیبها به منزلت لغته، یصیبها این مثل اونه که یه لغته یه مال گم شده ای به دست این افتاده. فیعرفها هولا، پس باید یک سال اعلام بکنه. فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ، اگر مال صاحب این مال پیدا شد اینو به او بده. و الا تصدق بها، و الا چیکار کنه؟ صدق. خب این و الا تصدق بها، این لزوم صدقه ازش فهمیده میشه. بعد در ادامه میگه فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بعد ذلك خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْقُرْبِ، اون وقت بعد اگر عرض به حضور شما مالک این صاحب این مال و طالب این مال اومد، اونو مخیر میکنه بین اجر معنوی صدقه یا خسارت. فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار القرم قرم له و کان الاجر له. این در تهذیب جلد 6 صفحه 396 حدیث 1191 و وسائل شیعه جلد 25 صفحه 463 باب 18 از ابواب لغته حدیث 1. خب این روایت مورد اشکال قرار، یعنی به استناد این روایت اشکال کردن، آقا اینجا هم لزوم صدقه بیان شده هم چی؟ ها؟ زمان. ولی این به اصطلاح لقائل ان یقول، اینو اینجوری گفتیم، ولکن نقول، پاسخ ما اینه که این روایت در واقع اصلا در مورد لغته وارد شده و ملحق به سایر روایات لغته میشه و در این حال لزوم تصدق از اون استفاده نمیشه. لذا در مجموع نتیجه بحث در او وقتم خیلی گذشت، مجموع بحث در فرع اول این شد که با تبیین مالک ضامن نیست. انشاءالله روز شنبه، الحمدلله رب العالمین.